تعریف بشه، تعریفی دارن برای او از نوع رب. خود کلمه عقل از نظر لغت یعنی چه؟ تفسیر میشه لغتاً کلمه عقل به موجود مجرد، آنچه که دارای ابعاد ثلاثه طول، عرض، عمق نباشه. این خاصیت ماده است، او رو بهش میگن عقل. واژه عقل مفهوم وسیعی داره از نظر لغت. وقتی میگن سراغ مصادیق این، بخشی از این مفهوم رو اسناد میدن به انسان، عقل انسان. منتها باز منظور از عقل که مسند به انسانه، مراد تمام اون بعد مجرد انسان نیست که عبارت اخرى روح باشه. بلکه منظور از عقل از کردیم تعریفی دارن براش از نوع رد، اینه که عقل یعنی قوه مدرک کلیات، که این فقط در انسان و غیر انسان، از حیوانات دیگه فاقد اینه، قوه مدرک کلیات. خب این تعریف رسمیه، یعنی دارید کار اون قوه رو میگید، خودش چیه؟ اون دیگه از شؤون روح، روح هم تفسیرش چیه؟ اون مربوط بخشای فلسفیه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، حرفایی در زیر این آیه طرح میکنن. کار به اونا نداریم، خارج از حیطه بحث فعلیه. عقل اون چه که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم، نقطه آغاز این بحث باشه، عقل قوه مدرک کلیاته. کلیات یعنی حقایق لیسیده از مشخصات و مفردات. میشه کلی. حالا یه وقت کلی طبیعیه که یک افرادی هم در خارج داره و موجود به وجود افراده. یه وقت اعتبار صرفه، موجود باشه در خارج به وجود افراد، چون افراد نداره میگیم نه، وجودش به اعتباره فقط. این تعریفی خلاصه از عقل. عقل قوه مدرک کلیات، کلیات یعنی حقایق خالی از مشخصات و مفردات. هر خصوصیتی که فرد درست کنه، شخص درست کنه، در کلی مرفوض مد نظر نیست. حالا توجه کنید این قسمت رو. می‌فهمید که کلیات که مدرکات عقلن، عقل رو میگیم مدرک کلیات. کلیات دو قسمت، مدرکات این قوه دو قسمت، قسمی مربوط به وادی هست و نیست وادی وجود و عدم، قسمی مربوط به وادی ایجاد و اعدام، نه وجود و عدم، مربوط به وادی باید و نبایده، نه مربوط به هست و نیست. اون کلیاتی که مربوط به دائره هست و نیسته، اینا رو میگیم معقولات نظری. معقولات نظری، این نظری در مقابل عملیه، چون واژه نظری خیلی به کار میره تو علوم کلام، فلسفه، منطق. این نظری در مقابل عملی، این دانستنیه، کار به حیطه عمل نداره. حالا ازش تعبیر به علمی هم بکنم. میگید الکل اعظم من الجزء، این قضیه نظریه، کار به حیطه عمل نداره. که خب نظریات در مقابل عملیات قهرن میشن موضوع تصورات. که خودشون بخششون نظری هم، بخششون نظری در مقابل بدیهی، بخششون بدیهی هم. اگر میگید العدل مشتمل علی المصلحه، یه قضیه نظریه، العدل کمال، العدل ملائم للطبع که همون فیه مصلحتونه، تو مصلحت شخصی که در اون مورد نوعیش هم هست، اینا قضای نظری میشه. اینا رو میگه معقولات نظری. عقل رو نسبت به این سری معقولات مدرکات میگن عقل نظری. عقل دو قسم نیست، عقل قوه مدرک کلیات، معقولات هم دو قسم. عقل رو نسبت به این قسم از مدرکات میگن عقل نظری، همون قوه رو نسبت به دسته از مدرکات که مربوط به حیطه عمل میگن عقل عملی. معقولات عملی داریم، معقولات نظری. عقل دو عقل نیست، یک قوه، یک شأن از شؤون روح که خاص انسانه، که قابلیت دریافت کلیات رو داره، کلیات نظری، کلیات عملی، که کلیات عملی رو که بهشون میگیم معقولات عملی، جمعشون میکنن در یک قضیه، قضیه العبد حسن از ظلم قبیح. یعنی هر چی را بخواید ذکر کنید به عنوان حکم عقل عملی یا به عنوان یک قضیه عملیه عقلی، معقول عملی عقل، مدرک عملی عقل، یا صغرای العبد حسنونه یا صغرا از ظلم قبیحونه. اگر بگید دقت بکنید، چون گفتیم معقولات عملی مربوط به وادی ایجاد و اعدامه، کاری به وادی وجود و عدم نداره. ینبغی ایجاد و ینبغی اعدام. محمول همیشه اینه، موضوعی که متغیره. هر چی که ینبغی عمله و فعله میشه معقول عملی. محمول همیشه ینبغی فعله، ینبغی ترکه. موضوع متغیر میشه، گاهی موضوع میشه قصاص، القصاص ینبغی فعل. یه وقت موضوع بعث رسول، نسب امام، عصمت امام، علم بی حد امام. هر کدوم رو که تصویر میکنیم از صفات امام و از خصوصیات امامت عامه، موضوع ینبغی فعله عن الله. علم بی نهایت امام ینبغی ایجاده عن الله، عصمت امام ینبغی ایجاده عن الله، اصل نسب امام ینبغی ایجاده عن الله، نسب ارسال رسول، معاد، تمام اینها موضوع ینبغی ایجاده عن الله. اون چرا که لا ینبغی ایجاده عن الله میشه زیر مجموعه از ظلم قبیحان، که حالا ظلم رو اسناد به خدا داره، اونجا میشه صفات سلبی خدا. اینا میگه معقولات عملی. و دقت کنید معقولات اینو قسمت رو باید توجه کنید برای چی میگه. داره بحثا رو به هم میبنده کم کم که هم موضوع بحث روشن بشه، قبلا گفتیم، هم وقتی وارد ادله و طرفین میشه بطلان ادله اشعری خود به خود برملا بشه دیگه، حرف اشعری رد نخواد، مردود باشه. اگر هم بیانی داره برای رد ادله اشعری، بیانیه که قبلا در ضمن این بحث های زنجیره‌ای ذکر شده. خب اگر تقسیم میکنن معقولات را به عملی نظری، ام القضایای عملی میشه العبد حسنون از ظلم قبیحان، که این حسنون قبیحانش یعنی ینبغی ایجاده و ینبغی اعدام، ینبغی ترکه به تعبیر دیگه. موضوع متغیر میشه البته به حسب قضایا که در کلام فراوانه، در فقه هم هست احیانا، مثل مواردی که حالا باش آشنایی. کلا کلیت امر معروف نهی از منکر رو انبقاء الفعلش رو عقلی میدونم، یا وجوب طاعت صریح جامع شرائط در اصل غیبت رو حکم عقلی میدونم، اعطاء ولایت از طرف خدای متعال و حجت خدا به صحیح جامع شرائط در اصل غیبت موضوع برای حسنان ینبغی فعله عقلیه. بالاخره در بحث های کلامی فقهی، بحث های دو طرفی که از حیث فقهی از حیث کلامیه استفاده میکنن از این قاعده. دقت بکنید، اگر طرح میکنه این بحث را، معقولات رو دو قسم میکنه، قضایای کلیه را دو قسم میکنه، بخشی قضایایی که محمولشون هست و نیسته، بخشی از قضایا که محمولش ایجاد و تحریم ایجاده. هدف چی از این بحث؟ یکی از اهدافی که بر این بحث مترتبه اینه که بعدها به صراحت میگه نباید کسی قضایای عقلیه عملیه را با قضایای عقلیه نظری از نظر سنخ و از نظر قرار گرفتن تو تقسیمات قضایا در بحث مبادی عقیسه نباید اینا رو یک کاسه کنه، همه رو یک جا قرار بده. معقولات نظری جزء اولیات میتونن باشند، معقولات نظری، اما معقولات عملی جزء مشهورات صرف است. اینو الان نمیگه، قبلا یک اشاره کرده بود، بعدن به تفصیل بهش میپردازه. یکی از ادله، دقت کنید، خوب توجه کنید، یکی از ادله اشاعره بر انکار حسن قف عقلی یک خلطی است که بین معقولات عملی و معقولات نظری کردن. حرفشون اینه، میگن اگر واقعا العد حسنون از ظلم قبیحان، اون معنای یک محل بحث ماست که فل جمله فعلا معلوم شده، نه تمام عیار. اگر واقعا حسن و قبح عدل ظلم عقلی، چرا اختلافیه؟ عقلیات که نباید اختلافی باشه، الکل و اعظم و من الجز چطور اختلافی نیست؟ چون عقلیه، هر عاقل اینو میفهمه. اونم اگر عقلی بود که نباید اختلافی باشه، چرا ما منکریم؟ چرا امت دو گروه شدن؟ عده عدلیه شدن، عده غیر عدلیه، که عنوانش اشعری میگیم بینا. خب جواب اونها همین در اینجا آب میخوره. الکل اعظم در جز چه ربطی داره به العدل و حسنان؟ که شما اگر بگید اگر اینم عقلی بود باید مثل اون متفقون علیه باشه، جوابای مختلف داریم از این استدلال که بعدها میاد. اولا خود نظریات هم گوی اختلافیه، خود نظریات هم گاهی اختلافیه، معناش نیست که عقلی نیستن، نظریات عقلی کم نیست، اختلافیه. عقلی بودن مساوی با اتفاقی بودن نیست که جواب اول یک خب فل بداهه به ذهنتون بیاد، اما اون جواب مربوط به این بحث میشه، اینه مقایسه العبد حسن از ظلم قبیحون با الکل اعظم در جز غلطه. الکل اعظم من الجز، جز قضایای اولیه، جز قضایای عقلیه نظریه، جز مربوط به حیطه هست و نیست هاست، ربطی به ما نداره که دریافتش کنیم یا نکنیم. دریافتش هم نکنیم، این قضیه لفظیه ما، این یک قضیه خارجیه هم داره که بدون ما هم او موجوده. اما معقولات عملی از سنخ مشهورات صرفه است که بعداً به تفصیل میگه، اینا واقعیتشون وابسته به اعتبار معتبره. شما تا اعتبار نکنی خب نیست. اشعری رو میگیم باید بنشینی مبادی تصوریه این قضیه العبد و حسنان، مبادی تصدیقیه تصوریه رو همه رو لحاظ کنی تا این قضیه تازه تو ذهن تو بماسه، اگر نه خب نیست. معقولات عملی مشهورات صرفاً که لا واقع لها الا شهرت، معقولات نظری لها واقع خارجی تطابقه و یحکی عنه، قبلا نداشتی می تعبیرات دوزا. این بحث رو مطرح میکنه برای اینکه هم دخیل در فهم محل نزاع، هم دخالت داره در رد ادله اشعری که دلیل اولشون تقریبا ظاهرا این بود که میاد اون بحثش. پس صرفا در این بحث میتونید بگید ایشون داره یک اصطلاح رو معنا میکنه، عقل عملی عقل نظری، معقولات رو دو قسم میکنه، حالا هدفش چیه؟ میخواد بگه خسنقب منو سالس معقول عملیه، خسنقب منو اول و ثانی معقول نظریه، و اینا دو سنخ قضایان، سنخشون جزء قضایاییست که محکی خارجی داره، وابسته به اعتبار معتبر نیست. خسنقب منو سالس معقول عملیه، معقولات عملی واقعیتی نداره جز اعتبار. البته میگیم قبل هم گفتیم بعدن هم به صراحت میگه ایشون معقولات عملی اگر میخواد معقول عملی باشه، قضیه اگر میخواد عقلیه باشه نه عادیه انفعالیه و امثال ذالک که بعد هم میگه، اگر میخواد عقلیه باشه ولو لا واقع لها الا شهرت، اما پشتوانه نظری ثابت داره که اجازه نمیده این اعتبار به هم بخوره. پشتوانه نظری داره برخلاف قضایای عملیه غیر عقلیه انفعالیه و امثال ذلك که بعد ها میگه در بحث چهارم اسباب، اونا چون پشتوانه ثابت نداره هر روزی به یک جوری تغییر میشه، تغییر میکنه. حالا عبارت بخونیم، رابطه رابطه سببیت و مسببیت، یعنی
نظریه این رابطه،
خود رابطه نظریه، بله خود
لوازم عقل نظری اون باشه چهار دو باشه
به عقل نظری برمیاد. ببینید بعدها میگه، میگه که دریافت عقل نظری وجود مصلحت را در مثلا قصاص در این موضوع باعث میشه، باعث میشه، سبب میشه که بخوای نخوای خودت در مورد، در مورد این موضوع یعنی قصاص یک محمول عملی اعتبار کنی که یعنی بقی فعلو. قصاص قانونیست یعنی بقی، و این که میگه لله علی الناس حجتین، حجت باطنه همینه، یعنی یک کاری کرده که خودت حاکمی نمیتونی نباشی، جبره، رابطه سبب و مسبب، رابطه بین علت و رابطه جبریه، یعنی اون ادراک در تو هست، اون ادراک دقت بکنید هست، اون ادراک در تو به نحوه معلوم حضوری پیدا میشه. خیلی دقت کنید، یک ادراکی در ما نسبت به وجود المصلحت و المفسده پیدا میشه. البته خب این خودش نیاز داره به همکاشی در اطراف موضوع. بعضی از موضوعات کارشناسی میخواد که آیا واقعا توش مصلحتی یا مفسده، و این کارشناسی ها اگر به یک نقطه متفقون علیه نرسه ارزش نداره. اما حالا بر فرضی که در اون موضوع به مصلحت رسید، این ادراک مصلحت در افق نفس سبب میشه برای ادراک دیگری، اون ادراک دیگه همونی است که ازش تبع میکنه به حکم العقل. این که میگه لیس للعقل حکم و حکم عقل ادراک عقل رو این حسابه، یعنی در درون خودت این دریافت فزوری رو داری که این کار باید صورت بگیره. ادراک انبقائی اضافهش بیانیه است، اضافه ادراک به انبقاء الفعل، انبقاء ترک اضافه بیانیه است، نه اضافه مصدر به مسئولش. ادراکی که خود انبقاء الفعله، یعنی میگید ادراک و انبقاء الفعل، ادراک و انبقاء ترک، میخواید اضافه مصدر به مسئول بگیرید، خب نمیشه، دوئیت پیش میاد. اما اضافه بیانیه است، ادراک خود انبقاء الفعل اینه که لله علی الناس حجت باطنه، یعنی تو متن واقع قرار میگیری، خودت هم میشی مقنع و خودت هم در پی اطاعت و اسیان حاکم به استحقاق عقوبت و ثوابی. حجت یعنی این دیگه، حجت یعنی چی؟ حجت یعنی واسطه در اثبات. یه وقت واسطه در اثبات قول پیغمبر و امام وحیه، یه وقت واسطه در اثبات دریافت حضوری خودته، و این قوی تر از اون یکیه، از نقله. نقل علم حضوری بیاره، حضوری میاره، یه علم حضوری میاره به تکلیف. اگر روایت بگه جهر به صلات صبح لازم است، شما علم حضوری پیدا میکنید به وجوب، به انبقاء الفعل جهر به نماز صبح. علم حصولی یعنی صورتی از این ادراک بیاد، از این انبقاء الفعل بیاد تو عالم نفس شما که منشأ این ادراک خودتون نیستید. اما در عقلیات منشأ خودتی. یه همون جمله که عرض میکنیم مکرر حاکم و محکوم و محکمه همه یکی میشه وحدت پیدا. حالا به این ادراک انبقاء فعل که از کردیم اضافهش بیانیه، نه اینه که میگیم انبقاء الفعل، اضافه ادراک هم به انبقاء الفعل اضافه بیانیه میگیریم دیگه، اسمش رو داشتن عقل عملی مربوط به حیطه فعل و عمله. و هر معقول عملی بخواد معقول عملی باشه مسبب از معقول نظریه. در اون نقطه است که شارع به ما هو شارع وارد حیطه تکلیف نمیشه. اگر شارع هم وارد حیطه تکلیف بشه به ما هو عاقل وارد میشه. میگه اگر تو میگی ینبغی، منم این ینبغی رو میگم، یا احیانا میگه متوجه باش غفلت نگیرد، چون ینبغی وجود داره، میشه ارشاد. ان المراد من العقل اذ يقولون ان العقل يحكم بحسن شيء او قبح شيء به معنای ثالث از حسن قبح، مراد از عقل عقل عملی است در مقابل عقل نظری. حالا ولیسه میپردازه به توضیح این دو اصطلاح. اصلا خود عقل یعنی قوه مدرک کلیات، کلیات امور منها شده از اونها مشخصات و مفردات، یعنی همه اضافات رو باید در اطراف اون موضوع سلب کنیم، این میشه عقل. حالا اون مدرک عقلی یا مربوط به حیطه عمل یا مربوط به حیطه نظر، معقولات میشه دو قسم. میگه لیس الاختلاف بین العقلین الا به اختلاف بین مدرکات، ولی عقل که دو چیز نیست، یک نیروست در انسان که میگیم شأنی از شؤون روحه، اختلاف بین عقلین فقط به اختلاف مدرکات. فان کان المدرک مما ینبغی ان یفعل، یعنی محمولی داره مربوط به حیطه فعل عمل، القصاص ینبغی ایجاد و فعل، اطاعت الله ینبغی فعل. او لا یفعل معصیت الله لا یندم مثل حسن عبد. این مثل که میگه مثال نیست، این عنوان جامع قضای عقلی عملیه. ما اصلا قضیه عقلیه عملیه غیر از عبد حسن از ظلم قبیح نداریم، چون هر قضیه ای که محمولش انبغاء فعل انبغاء ترک باشه موضوعش مصداق عبد و ظلم. حالا هر چی مخواد باشه، چه تو کلام چه تو فهم. اگر میگیم امر به معروف نهی از منکر حسنو ینبغی فعلو، خب یعنی امر به معروف نهی از منکر عدله فحسن، و بقیه که در کلام در فقه در موضوعات دو پهلوی فقه و کلام همه صغرا عدل و ظلم. فیسمى ادراکش عقل عملی، یا فیسمى المدرک معقول عملی. قوه دریافت کننده رو به نسبت به این قضایا میگیم عقل عملی. و این کان المدرک ممایند بغن یعلم، یعنی کار به حیطه عمل نداره، مربوط به حیطه حسونیسته، یعنی بغن یعلم نهایت. نه اجازه بدید ببین چرا تعبیر میکنه امکان من ماین بغن یعلم. سر این که اینجوری تعبیر میکنه اینه که مدرکات موضوعات نظری در مقابل بدیهی، موضوعات نظری مربوط به دائره هست و نیست رو هم داخل. آخه یه وقت هست که موضوع ممایین بقی ان یعلم در بارش معنا نداره، معلومه، مثل اعظمیت کل از جز ین بقی ان یعلم، خوبی که تصورش ملازم با تصدیقشه. اگر اینجور تعبیر میکنه برای اینکه نظریات چونم داخل. حالا اینکه سوال میکنید مما ینبغی مما لا ینبغی ان یعلمم داریم یا نه، میتونیم بگیم داریم به صورت ولو اضافی و نسبی. اونجوری که عرض کردیم جلسات قبل، آیه میگه لا تسألو عن اشیاء ان تب در لکم تسوق. بعضی موضوعات را ندانی بهتره. البته نقص دانستن ارزشه، اما به لحاظ بعض آثار ندانیش بهتره.
خود این موضوع رو بعد نگاه
کنید، آثار که نمیدونید. زمانی به صورت نسبی، به صورت نسبی. زو آیه هم به لحاظ آثار میگه این توب دلکم، نمیگه ظاهر شدنش بده. اگر ظاهر بشود ظاهر شدنش بد نیست، ظاهر شدن رو ناراحتتون میکنه چون یک سری آثار منفی میبینید در کنارش. مثل الکل و اعظم من الجزء الذي لا علاقه له بالعمل، هیچ ارتباطی با حیطه عملی نداره. و یسمى ادراک و عقل نظری و معنا حکم العقل علی هذا، میگه طبق اون تعابیری گفتیم معنی حکم عقل ادراکه. لیس الا ادراک این که از شیء خاص مما ینبغ ان یفعل او یترک یا ینبغ ان یعلم. و لیس للعقل انشاء و بعث و زد ولا امر و نهی الا به معنای اینکه این ادراک ید او العقل الى العمل. دقت کنید توضیح از خارج گفتیم، گفتیم خود اطلاع بر مصلحت و مفسده که خب المصلحت و موجودتون المفسدت و فی هذا العمل موجودت، هذا العمل کلی. آزا که میگیم الان منافات با کلیتش نداره، سن این سبب میشه در درون تو یک ادراک دیگری به وجود بیاد. که سنخ این ادراک اینه که ینبغ ان یعمل ینبغ ان یفعل، میگه این کار که مصلحت توش بود شایسته است انجام بشه. نظام میگه اگر ما میگیم حکم العقل مراد همین ادراک عقله، ادراک انبغاء فعل که ما گفتیم اضافهش بیانیه است، ادراکی که خود انبغاء الفعل و در درون انسان هست. مانع نداره، استفاده میکنن زیادم، من تو میگه باید متوجهش بود. این معلوم فضوریه، احکام شارع برای ما معلومات فضولی میشه. خود حق قائم به حاکمه که خداست، ما یک تصویر از او پیدا میکنیم، اما اینجا نه، حق در درون خودت. اگر هم میگیم حکم قائم به نفس، لذا میگه لیس انشاء بعث و زد و نه امر و نه الا به این معنا، نمیگه نیست، میگه هست ولی به این معنا هست، الا معنایی که این ادراک ید او دعوت میکند عقل را به عمل. بذار از کردیم ادراک انبغاء فعل، ادراک اضافهش به انبغاء فعل بیانیه است. ایکون سبب برای حدوث اراده در نفس نسبت به عمل و فعل ما ینبغی متعین اراده از نوع تشریعیه نه تکوینی. دقت بکنید اینا رو. اگر بگید باعث سبب میشود برای حدوث اراده، پس بعد دیگه هر مطلعی بر حسن یک عمل، بر مصلحت داشتن یک عمل را بیفته برای انجام، چرا را نمیفتن؟ میگیم اراده تشریعیه، یعنی در درون خودت هست به عنوان یک قانون. ممکنه ابعاد دیگر، ابعاد نفسی اجازه نده تسلیم باشی. اینو در بحث چهارم میگن حکم عقل عملی معناش این نیست که هر عاقلی به اون عقل عامل هم هست، نه، اونجوری که اطاعت خدا معصیت خدا هر دوش تو عالم تحقق داره، اطاعت العقل معصیت العقل هم هر دوش تحقق داره. سبب برای حدوث اراده تشریعی در نفس می شود برای عمل و فعل ما ینبغی. اذن المراد من الاحکام العقلیه هی مدرکات العقل العملی و آراء العقل العملی و من هنا تعرف ان المراد من العقل المدرک للحسن و القبل المعنى الاول هو العقل النظری. حالا میره سر سق معنای گذر شده بود، میگه حسن مانا اولی خوب امر نظریه، کمال و نقل مانا ملاعمت و منافرت امر نظریه، هست و نیست منفوریت مطبوعیت، منفور هست منفور نیست، مطبوع هست مطبوع نیست، مربوط به هست و نیست. یا او تعبیر دیگری به کار می بردیم، مصلحت جزئیه وجود دارد یا ندارد. تعبیر دومی نسبت به حسن و قبح ثانی بود، مصلحت فردی موقت هست یا نیست، او مربوط به هست و نیست. میگه مراد از عقل مدرک حسن و قبح من اول عقل نظری است، برای اینکه کمال و نقص نمایان بغن یعلم لا نمایان بغن یعمل. دقت بکنید بعدها میگه این سبب میشه برای حکم عقل عملی، اما خودش عقل مدرک عملی نیست، سبب یک ادراک عملی هم البته میشه. اگر اطلاع پیدا کردی برای اینکه چیزی کمال است، خب عقل میگه ینبغی تحصیل کمال در پیه. نعم اینم همینه، اذا ادرک العقل کمالا فعل او نقص الفعل فانه یدرک معه انه ینبغی فعل ینبغی ترک، فیستعین عقل عملی به عقل نظری استعانت به این معنا، یعنی اون مقدمه اینه. بعد خواهیم گفت این مقدمیت از سنخ سببیت، عنوان مقدمه عنوان سببه. او فقل یا هی تعبیرات رو عوض بکنه، او فقل میگه عقل عملی حاصل میشود فعلا، یعنی بخوای نخوای به وجود میاد بعد از حصول عقل نظری. اطلاع بر کمال بودن نفس بودن همان حکم به انبغاء فعل انبغاء ترک همان، و کذا مراد از عقل مدرک حسن و قبح به معنای ثانی عقل نظری، برای اینکه ملائمت عدم ملائمت مصلحت یا مفسده، این مصلحت و مفسده تعبیر اخیر بود که از شرح تجرید نقل میکرد که میگفت مراد مصلحت و مفسده شخصیه. ممماین بغن یعلم و یستند و یستد به ازالک، این به دنبال داره سببه ادراک این را، ادراک استد به ازالک ادراک کرد انهو مفعول ادراک نیست، بیان برای ادراکه. ادراک اگر اضافه به بعدش میشه اضافه بیانیه است، مستتبع یک ادراک دیگری. اون ادراک دیگر چیه؟ انبغاء الفعل، انبغاء تر، انبغاء ینبغ الفعل ینبغ فعل و طبق معونه. این و من العجیب اشکالی داره به تعبیر مرحوم نراقی در جامع السعادات که میگه تعبیر ایشون در جامع السعادات خلاف اصطلاح رایج در علوم عقلیه. و من العجیب ما جاء فی جامع السعادات اذ یقول ردن علی الشیخ الرئیس خریت هذه الصناعه، که ماهر در این فن، و در مقام رد بر او فرموده ان مطلق الادراک والارشاد انما هو من العقل النظری، هر گونه ادراک و ارشاد را اصل میکنه بر ادراک، که ارشاد معمولا در حیطه عمل به کار میره این واژه، یعنی معمولا در مواردی گفته میشه که قضیه عملیه است. هر گونه ادراک و ادراک ارشاد مال عقل نظری است، فخوبا اون عقل نظری به منزلت مشیر ناسه، به منزله یک خطه مشیر، خطه ناسه خیرخواه، یک خطه خیرخواه. خب ما خطه خیرخواه رو به عقل نظری اطلاق میکنیم، اما به معنای ادراک مصالح و مفاسد. بل عقل العملی به منزلت منفذ لاشاراته، به منزله مجری اشارات عقل نظری. حالا ایشون رمضی خلاف اصطلاح، اگر قرار شد ادراکات عملی رو هم ارشادات رو معقول نظری بدونید، دیگه این المنفذ اشاراته چی میشه؟ این بعد شد آقای قرداغی
روزش اشتباه داره میزنی، این روزش داره اشتباه میزنی، این روز تحصیل داره
آقا محمدی.